کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
پدر پولدار، پدر بی پول، اثر رابرت کیوساکی، ترجمه مامک بهادرزاده. مقدمه. این یک نیاز است. آیا مدارس بچه ها را برای ورود به دنیای واقعی آماده می کنند؟ پدر و مادر من عادت داشتند این جملات را تکرار کنند: سخت درس بخوان و نمرات خوبی بگیر تا شغل خوبی با درآمد بالا نصیبت شود. هدف آنها در زندگی فراهم آوردن امکانات تحصیل دانشگاهی برای من و خواهر بزرگترم بود. از دید آنان با این امکان ما می توانستیم بزرگترین شانس موفقیت را در زندگیمان داشته باشیم. هنگامی که من سرانجام در سال 1976 با غرور و سربلندی و تقریبا با بالاترین نمرات کلاسی از دانشگاه ایالتی فلوریدا فارغ التحصیل شدم، والدینم به اهداف خود دست یافتند. این موفقیت تاج افتخار زندگیشان بود. برای دستیابی به نقشه بزرگ نهایی، من به استخدام یک شرکت حسابداری مهم درآمدم و به سوی داشتن یک شغل دائمی و بازنشستگی خوبش که در سنین نسبتاً پایینی نصیبم می‌شد گام برداشتم. شوهرم مایکل نیز مسیر مشابهی را پیمود. ما هر دو از خانواده‌های سخت‌کوش و متوسط اجتماع اما با وجدان‌های کاری بالا بودیم. مایکل هم با سرافرازی درسش را به پایان رسانده بود. او دو بار به دانشگاه رفته بود. بار اول مدرک مهندسی و بار دوم از دانشگاه حقوق فارغ التحصیل شده بود. وی بلافاصله توسط یک شرکت حقوقی معتبر و با نفوذ در شهر واشنگتن که کارش به ثبت رساندن و دفاع از حق انحصاری اختراعات بود، استخدام شده و آینده‌اش روشن به نظر می‌رسید. مسیر کاریش کاملا مشخص و بازنشستگی آن در سنین پایین کاملا تضمین شده بود. گرچه ما در مشاغلمان موفق بودیم، ولی هیچ کدام کارهایمان را آنطور که انتظار داشتیم سریع به دست نیاورده بودیم. هر دوی ما بارها حرفه‌هایمان را عوض کرده بودیم به دلایل قابل قبول بسیاری، اما هیچ قانونی وجود نداشت که برای این زمان‌های از دست رفته حقوق بازنشستگی تعیین کند. وجوه بازنشستگی ما فقط از طریق حق بیمه شخصی که هر ماه به تامین اجتماعی می‌پرداختیم تأمین می‌شد. من و مایکل زندگی فوق‌العاده‌ای داشتیم که نتیجه اش 3 فرزند بود. الان که دارم اینها را می‌نویسم، 2 تن از آنان در کالج درس می‌خوانند و سومی به تازگی وارد دبیرستان شده است. ما برای اطمینان از اینکه فرزندانمان از بهترین امکانات تحصیلی و دانشگاهی برخوردار خواهند بود، هزینه زیادی صرف کردیم. در سال 1996 یک روز پسرم با سرخوردگی و یأس از مدرسه به خانه آمد. او از درس خواندن خسته و دلزده شده بود. با اعتراض پرسید: چرا باید این همه از وقتمو برای خوندن درسی تلف کنم که یه ذره‌شم تو زندگی واقعی به دردم نمیخوره؟ من بدون کوچکترین تفکری بلافاصله پاسخ دادم: چون اگه نمره‌های خوبی نگیری نمیتونی وارد دانشگاه بشی. او پاسخ داد: من چه به دانشگاه برم و چه نرم، به هر صورت تصمیم دارم پولدار بشم. من با صدای آمیخته به استراب و نگرانی‌های مادرانه جواب دادم: اگه نتونی مدرک دانشگاهی تو بگیری، مطمئن با شغل مناسبی هم نخواهی داشت، و اگه شغل مناسب نداشته باشی چطوری میتونی پولدار بشی؟ پسرم خنده زورکی کرده و از روی خستگی و ملالت به آهستگی سرش را تکان داد. ما قبلا هم بارها در این مورد گفتگو کرده بودیم. او سرش را پایین آورده و چشمانش را چرخاند. سخنان پندامیز مادرانه من بار دیگر به گوشهای بسته او برخورد می‌کرد. علی‌رغم خوش و اراده قوی، او همیشه پسری مهربان و مؤدب بود. شروع کرد: مامی، حالا نوبت منه که سخنرانی کنم. با زمان جلو برو. به دور و برت نگاه کن. پولدارا که به خاطر تحصیلاتشون پولدار نشدن. مایکل جردن و مدونا رو ببین. حتی بیل گیتس هم از دانشگاه هاروارد اخراج شد، ولی تونست کارخونه مایکروسافت رو تأسیس کنه. حالا هم ثروتمندترین مرد ایالات متحده آمریکاست، در حالی که هنوز 40 سالم نداره. اون بازیکن بیسبال رو بگو که توپ مینداخت، سالی 4 میلیون دلار پول در میاره. تازه این در حالیه که بهش میگن اون روانیه. سکوت طولانی میان ما حاکم شد. متوجه شدم دارم همان نصایحی را به پسرم میکنم که والدینم به من کرده بودند. دنیای پیرامون ما عوض شده بود، اما نصایح تغییری نکرده بود. داشتن تحصیلات عالیه و کسب نمرات ممتاز دیگر الزاماً ضامن موفقیت نبود و به نظر نمی رسید کسی جز فرزندان ما متوجه این موضوع شده باشد. او ادامه داد: مامی، من نمیخوام با اون سختی که تو و پدر کار کردید کار کنم. تو پول زیادی در میاری. ما هم توی خونه بزرگ که امکانات راحتی و تفریحی داره زندگی میکنیم. اگه من به نصیحت‌های تو گوش بدم، آخرش به همون جایی میرسم که تو رسیدی. سخت‌تر و سخت‌تر کار کنم فقط برای اینکه مالیات بیشتری بپردازم و تو بدهی‌های بیشتری فرو برم. هیچ امنیت کاری هم تو این وسط وجود نداره. من همه چی رو در مورد تعدیل کارمندا میدونم. همینطور میدونم که درآمد فارغ التحصیلای دانشگاه امروز به مراتب کمتر از زمانی که شما از دانشگاه فارغ التحصیل شدید. به دکترا نگاه کن، اونا حتی به اندازه مخارجشون هم در نمیارن. میدونم که نمیتونم روی بیمه‌های تامین اجتماعی یا حقوق بازنشستگی هم چندان حساب باز کنم. من به یه جواب جدی‌تر نیاز دارم. حق با او بود. واقعاً به یک پاسخ جدید نیاز داشت. من هم همینطور. نصایح والدین من ممکن بود برای مردمی که تا پیش از 1945 زندگی می‌کردند مؤثر و کارساز باشد، اما برای آن دسته از ما که در این دنیای پرتغییر که هر لحظه با سرعتی سرسام‌آور پیش می‌رود به دنیا می‌آییم، ممکن است زیان‌بخش هم بشود. من دیگر قادر نیستم به همین سادگی به فرزندانم بگویم که به مدرسه بروید، درس بخوانید، نمرات خوب بگیرید و به دنبال یک شغل بی‌خطر و مطمئن باشید. می‌دانستم که باید به دنبال راه‌های جدیدی برای هدایت و تربیت فرزندانم بگردم. به عنوان مادری که حسابدار خوبی هم هست، همیشه از کمبود تعلیمات مالی و اقتصادی که بچه‌های ما در مدارس با آن روبرو هستند رنج می‌بردم و مضطرب بودم. بسیاری از نوجوانان ما امروزه پیش از اینکه دبیرستان را به اتمام برسانند، کارت اعتباری دارند، در حالی که حتی یک درس هم در خصوص پول یا چگونگی به کار انداختن آن و سرمایه گذاری در واحدهای درسیشان نیست که به آنان امکان دهد دریابند نقش ربح مرکب در کارت اعتباری چیست. آن وقت به همین سادگی کارت را در اختیارشان قرار می دهند بدون اینکه کوچکترین سواد مالی و اطلاعی از چگونگی نقش پول به آنان بدهند و انتظار دارند بچه ها خودشان را برای ورود به دنیایی که در انتظارشان است آماده سازند، دنیایی که در آن برخرج کردن پول بیش از ذخیره کردنش تأکید می شود. وقتی پسر بزرگ من در نهایت ناامیدی به عنوان یک دانشجوی تازه وارد کارت اعتباریش پر از بدهی شد و زیر بار قرض رفت، من نه تنها به او کمک کردم کارت اعتباریش را باطل کند، بلکه در جستجوی یافتن برنامه‌ای برآمدم که بتواند به من در آموزش موضوعات مالی اقتصادی به فرزندانم یاری رساند. سال گذشته یک روز شوهرم از دفتر کارش به من زنگ زد و گفت یه نفر اینجا هست که فکر می‌کنم بهتره باهاش آشنا بشی. اسمش رابرت کیوساکیه. تاجر سرمایه گذاره. اومده اینجا تا برای ثبت یه محصول آموزشی از ما حق امتیاز بگیره. فکر میکنم همونیه که دنبالش بودیم. درست همان چیزی که من در جستجویش بودم. شوهر من خیلی تحت تاثیر این محصول جدید آموزشی، یعنی وجوه درگردش که رابرت کیوساکی میخواد حق امتیازشو در قالب یک بازی طراحی شده توسط خودش بگیره، قرار گرفته بود. به این دلیل ترتیبی داد تا هر دوی ما در تستی که نمونه اولیه آن محصول بود شرکت کنیم. حدود 15 نفر که به 3 گروه تقسیم شده بودند در این تست شرکت جستند. حق با مایک بود. این بازی دقیقاً همان محصول آموزشی بود که من دنبالش می‌گشتم. اما یک پیچ و تاب در آن دیده می‌شد. خیلی به بازی ایروپولی خودمان شباهت داشت. یک صفحه بزرگ رنگی که موش درشت خوشلباسی در وسطش به چشم می‌خورد. اما برخلاف انحصارات که یک مسیر بیشتر ندارند، در آن دو راه به چشم می‌خورد. یکی راه داخلی و دیگری راه خارجی. هدف بازی خارج شدن از مسیر داخلی، آنچه که رابرت آن را چرخه دورانی زندگی مینامید، و رسیدن به بیرون مسیر یا مسیر میانبر بود. به مجردی که رابرت آن را جلوی ما گذاشت، مسیر میانبر به ما نشان داد که مردم ثروتمند در زندگی واقعی چگونه عمل می‌کنند. نام این بازی یا محصول آموزشی رابرت مونوپولی بود. آنگاه رابرت به توضیح چرخه دورانی زندگی برای ما پرداخت. اگر شما به دقت به زندگی مردم سخت‌کوشی که دارای سطح متوسط تحصیلات هستند نگاه کنید، خواهید دید که مسیر مشابهی با آنچه گفتم در زندگی دارند. بچه‌ها متولد شده به مدرسه می‌روند. والدین مغرورشان خوشحال می‌شوند زیرا بچه‌هایشان از دیگران برتری جستند و در رقابتی منصفانه نمرات خوبی کسب کرده‌اند و سرانجام هم وارد کالج شده‌اند. بچه‌هایی که کالج را به اتمام برسانند، به مراکز تخصصی و دانشگاه‌ها وارد می‌شوند. سپس طبق برنامه این چرخه را تکرار می کنند و به دنبال شغل بی خطر و مناسبی می گردند. آنهایی که موفق می شوند معمولا به عنوان یک دکتر یا یک حقوقدان مشغول به کار می شوند و یا وارد ارتش شده و یا به استخدام مراکز دولتی در می آیند. آنها عموما شروع به پول درآوردن می کنند. کارت های اعتباریشان به تدریج پر و پرتر می شود تا به حد بالایی برسد و آنگاه خرید کردن شروع می شود، البته اگر از قبل شروع نشده باشد. برای آتش زدن به این پول‌ها و ارقام، این افراد به جاهایی می‌روند که بقیه جوانان آرزوی رفتن به آن مکان‌ها را دارند و با مردم مختلف ملاقات می‌کنند و با برخی از آنها قرار ملاقات می‌گذارند و سرانجام هم اکثریتشان ازدواج می‌کنند. حالا دیگر زندگی عالی می‌شود، چون امروزه زن و مرد پا به پای همدیگر کار می‌کنند و دو درآمد برکت و سعادت جاودانی است. آن هنگام هر دو احساس موفقیت می کنند، آیندهشان روشن و درخشان می شود و تصمیم به خرید خانه، اتومبیل، تلویزیون، رفتن به مسافرت و بچه دار شدن می گیرند. دسته های اسکناس یکی پس از دیگری می رسند، اما مطالبه پولی بیش از حد است. پس زوج خوشبخت ما که متوجه شدند حرفهشان از نظر حیاتی نقش مهمی در زندگیشان داشته، تصمیم می گیرند بیشتر کار کنند و هر روز بیشتر از روز گذشته به دنبال ترفیع و افزایش درآمد باشند. درآمد افزایش می‌یابد و به دنبالش بچه بعدی پا به دنیا می‌گذارد و نیاز به منزل بزرگتر بیشتر می‌شود. پس آنها بیشتر و بیشتر تلاش می‌کنند تا کارمندان بهتر و حتی از خود گذشته‌تری باشند. بدین ترتیب دوباره به دانشگاه باز می‌گردند تا تخصص‌های بالاتری کسب کنند و بتوانند پول زیادتری به چنگ آورند. شاید به شغل دوم رو آورند. حقوقشان باز هم افزایش می‌یابد و به همین ترتیب ارقام مالیاتشان در لیست مالیاتی بالاتر می‌رود. مالیات بر مستغلات منزل جدیدشان و مالیات بیمه و تأمین اجتماعی و کلی مالیات‌های دیگر. وقتی چک حقوقی نسبتاً بالایشان را دریافت می‌کنند، از این در تعجبند که این همه پول کجا رفته. با کارت اعتباریشان سهام میچال فاندها و اجناس سوپرمارکت‌ها را می‌خرند. فرزندانشان به سنین 5 و 6 سالگی می‌رسند و نیاز به ذخیره پول برای دانشگاه آنان و همچنین بازنشستگیشان افزایش می‌یابد. میچال فاندها شرکت‌های به خصوصی است در آمریکا که به منظور ایجاد پشتوانه مالی برای بازنشستگی یا موارد دیگری در زندگی، از جمله تأمین هزینه تحصیلات دانشگاهی و غیره به وجود آمده اند و کار آنان جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک افراد، مثلا درصدی از حقوق آنان در ماه و سرمایه‌گذاری آن در شرکت‌ها و پروژه‌های مختلف بزرگتر است، مثل خرید سهام کمپانی‌های بزرگ و معتبری چون کارخانه فولاد آمریکا یا اداره نیرو و غیره، که ریسک بسیار کمی در از میان رفتن اصل پول در آنها وجود دارد. زیرا علاوه بر معتبر بودن این گونه کمپانی‌های بزرگ، چون پول‌ها در کارهای گوناگونی سرمایه‌گذاری شده و به خرید سهام تنها یک شرکت محدود نشده است، ریسک کار را کاهش می‌دهد و بدین ترتیب میچال فاندها برای آینده افرادی که در آن سهیم هستند، یک امنیت مالی بی‌خطر ایجاد می‌کند. البته سود آنان اندک و حساب شده است و از شروطشان این است که هیچ سهامداری حق برداشت پولش را تا پیش از بازنشستگی یا دوران خاصی که مقرر شده ندارد. به مطلب اصلی بازگردیم. در این مرحله زوج خوشبخت ما که 35 سال پیش پا به این دنیا گذاشته اند، مابقی زندگیشان را بدان چرخه دورانی زندگی می‌افتند. یعنی کار کردن برای کارفرماها و صاحبان شرکت‌هایی که در آنجا مشغول به کارند، به منظور پرداخت مالیات‌های دولت و پرداخت قروض خود به بانک برای آزاد کردن ملکی که در گروه آن دارند و همچنین پرداخت بدهی‌های کارت اعتباریشان. سپس به فرزندان خود نصیحت می‌کنند که خوب درس بخوانند، نمرات خوب بگیرند و شغل مناسب و مطمئنی بیابند. واقعیت این است که آنان هیچ آموزشی درباره پول ندیدند، به جز آنکه از کسانی آموختند که از روی سادگی به دیگران سود رساندند و تمام عمر سخت کار کردند. بدین ترتیب این چرخه به نسل سخت‌کوش دیگری انتقال داده می‌شود. این همان چرخه دورانی زندگی است. تنها راه نجات از این چرخه این است که شما مهارت خود را در دو مورد حسابداری و سرمایه‌گذاری که به طور قابل استدلالی در زمره سخت‌ترین موضوعات برای استاد شدن هستند، به خوبی اثبات کنید. باید اعتراف کنم که به عنوان یک حسابدار عمومی متخصص که روزی کارمند یک شرکت مهم حسابداری بوده است، از اینکه رابرت تدریس این دو رشته را به شکلی مفرح و هیجان‌انگیز ادامه می‌داد، یکه خوردم. این پروسه به قدری با پوشش فریبنده خوبی استتار شده بود که وقتی ما سائیانه می‌کوشیدیم به نحوی از چرخه دورانی زندگی بیرون بیاییم، به سرعت فراموشمان شد که در حال آموزش مطلبی هستیم. به زودی عصر همان روز انجام این بازی همراه با شوخی و تفریح با دخترم انجام گرفت. ما درباره چیزهایی با یکدیگر گفتگو کردیم که تا به آن روز نکرده بودیم. برای من به عنوان یک حسابدار، انجام بازی که نیازمند یک لیست حقوقی و یک ترازنامه مالی بود، کاری آسان به نظر می رسید. بنابراین آنقدر وقت اضافه داشتم که بتوانم دخترم و دیگر بازیکنانی را که در میز ما بودند با مفاهیم و راهکارهایی که نمی شناختند آشنا کنم. من نخستین نفر و تنها نفر در گروه آزمایشی بودم که توانست همان روز از چرخه دورانی زندگی بیرون بیاید. در عرض 50 دقیقه بیرون آمدم، گرچه بازی تقریبا 3 ساعت به طول انجامید. در میز ما یک بانکدار، یک تاجر و یک برنامه نویس کامپیوتر حضور داشتند. آنچه واقعا مرا ناراحت می‌کرد این بود که به راستی چقدر اطلاعات آنان در خصوص موضوعات مهمی چون حسابداری و سرمایه‌گذاری که آنقدر در زندگی‌هایشان مهمند اندک بود. نمی‌دانستم آنها چگونه مسائل مالی خودشان را در زندگی‌های شخصی رتق و فتق می‌کنند. در مورد دختر 19 ساله‌ام پذیرش این موضوع عجیب نبود. اما برای افراد بالغ و با تجربه مانند ایشان که حداقل دو برابر دختر من سن داشتند، پذیرشش بسیار مشکل به نظر می رسید. پس از اینکه موفق شدم از چرخه دورانی زندگی بیرون بیایم، دو ساعت بعدی را در کنار دخترم نشسته و به این آدم‌های مهم تحصیل کرده و دولتمند که تاس را غلطانده و مهره‌هایشان را پیش می‌بردند خیره ماندم. گرچه از اینکه آنان چیزهای زیادی فرا می‌گرفتند خوشحال بودم، اما از دانستن اینکه چقدر اطلاعات ما بزرگترها از اصول ساده حسابداری و سرمایه‌گذاری اندک است پریشان شده بودم. آنان در درک ارتباط میان ترازنامه مالی و لیست حقوقیشان مشکل داشتند و در حالی که به خرید و فروش دارایی‌هایشان مشغول بودند، به سختی به یاد می‌آوردند که هر معامله‌ای می‌تواند روی نقدینگی یا وجوه درگردش ماهانه آنان اثر بگذارد. با خود می‌اندیشیدم که چند میلیون نفر آدم آن بیرون در زندگی واقعی در تنگناهای مالی دست و پا می‌زنند، به این علت که هرگز به این موضوعات نیندیشیده‌اند. به خودم گفتم خدا را شکر که آنان ساعات خوبی را می‌گذرانند و به خاطر برنده شدن در بازی حواسشان کاملاً از همه جا پرت شده است. پس از اینکه رابرت مسابقه اش را پایان داد، به ما 15 دقیقه مهلت داد تا درباره وجوه درگردش به نقد و بررسی بپردازیم. تاجری که در میز ما بود خوشحال به نظر نمی رسید. او از این بازی خوشش نیامده بود. با صدای بلندی ابراز داشت: من نیازی به دانستن اینها ندارم. می توانم حسابدارها و بانکدارها و وکلایی را استخدام کنم که در خصوص این چرندیات برایم توضیح دهند. رابرت پاسخ داد: آیا تا به حال متوجه شده اید که چقدر حسابدار بی پول در اطرافتان وجود دارد؟ همینطور بانکدار و وکیل و کارگزار بورس و دلال سهام یا حتی دلال معاملات املاک که آه در بساط ندارند خیلی زیاد و اکثرشان هم آدم‌های باهوشی هستند اما پولدار نیستند، چرا که مدارس دیدگاه‌های ثروتمندان در خصوص پول را به کسی آموزش نمی‌دهند تا دیگران هم بتوانند نصایح مفیدشان را بشنوند. تصور کنید یک روز که شما در بزرگراهی به سوی محل کارتان در حرکت هستید، در ترافیک گیر می‌کنید و برای رسیدن به کارتان به تلاش و تقلا می‌پردازید و به چپ و راست نظر می‌افکنید. ناگهان در سمت راست چشمتان به حسابدارتان می‌افتد که او هم در همان ترافیک گیر کرده. آنگاه به سمت چپ نگاه می‌کنید و می‌بینید که بانکدارتان هم در همان جا گیر افتاده. این موضوع باید چیزی را به شما نشان دهد. برنامه‌نویس کامپیوتر که از این بازی خوشش نیامده بود گفت: من می‌توانم نرم افزاری بخرم که این موضوع را به من آموزش دهد. بانکدار حرکتی کرد: من آن را در دانشگاه خوانده‌ام. منظورم واحد مربوط به حسابداری است، اما هیچگاه نفهمیدم چگونه میتوان آن را در زندگی عادی به کار بست. حالا میفهمم که باید خودم را از چرخه دورانی زندگی بیرون بکشم. اما بیش از همه نظریه دخترم مرا شگفت زده کرد. این آموزش برای من خیلی خوشایند بود. درباره نقش پول و چگونگی سرمایه‌گذاری خیلی چیزها فهمیدم. آنگاه افزود: اکنون میدانم که میتوانم رشته‌ای را برای کار انتخاب کنم که از صمیم قلب مایل به انجامش هستم، نه به دلیل امنیت شغلی یا سوداوری و حقوق بالایش. اگر من آنچرا که هدف این بازی بود فهمیده باشم، در انجام و خواندن رشته‌ای که قلبم به آن رضایت می‌دهد آزادم، به جای اینکه رشته‌ای را برگزینم که دلیلش صرفاً این است که شرکت‌ها و ادارات فلان مهارت کاری خاص را بیشتر می‌پسندند و دوبالش هستند. اگر این را فهمیده باشم، نباید نگران امنیت شغلی و بیمه بازنشستگی تأمین اجتماعی به طریقی که اکثر همکلاسان معمولا نگرانش هستند باشم. پس از امتحان وقت نداشتم بیشتر بمانم و با رابرت در این مورد صحبت کنم، اما توافق کردیم که برای گفتگوی بیشتر در خصوص پروژه‌اش هر چه زودتر همدیگر را ملاقات کنیم. می‌دانستم که او قصد دارد باز هم تستش را انجام دهد تا بتواند به دیگران هم در بالا بردن اطلاعات مالیشان کمک کند و به همین دلیل مشتاق بودم چیزهای بیشتری در مورد پروژه‌اش بدانم. هفته بعد من و شوهرم قرار شامی را با رابرت و همسرش ترتیب دادیم. گرچه این اولین گرد همایی ما بود، اما حس کردیم سالها همدیگر را می‌شناسیم. فهمیدیم که نقاط مشترک زیادی داریم. از همه چیز حرف زدیم، از بازی و ورزش گرفته تا رستوران و نقطه نظرات اقتصادی اجتماعی. ما از دنیایی در حال تغییر سخن گفتیم. همچنین مدت زمان زیادی به صحبت پیرامون این موضوع پرداختیم که چقدر پسنداز اکثر آمریکایی‌ها برای بازنشستگی کم است و یا اصلاً پسندازی ندارند. درست همانطور که مستمری بازنشستگی تأمین اجتماعی و بیمه‌های خدمات درمانی کیفیت خوبی ندارد. آیا باید فرزندان ما برای بازنشستگی 70 پدر پولدار، پدر بی پول. اثر رابرت کیوساکی. ترجمه مامک بهادرزاده. فصل 1. پدر پولدار، پدر بی پول. من دو تا پدر داشتم. یکی پولدار بود و یکی فقیر. یکی بسیار تحصیل کرده و باهوش بود و درجه دکتری داشت و دوره 4 ساله کارشناسی یا لیسانس را در عرض 2 سال به پایان رسانده بود و سپس با کمک هزینه تحصیلی برای ادامه تحصیلات به دانشگاه استنفورد، دانشگاه شیکاگو و دانشگاه شمال غربی آمریکا رفته بود. پدر دیگرم حتی کلاس هشتم را نیز به پایان نرسانده بود. هر دو مرد در حرفه خود موفق بودند و سراسر زندگیشان را با جدیت تلاش می‌کردند. یکی از آنان امکان داشت که ثروتمندترین مرد هاوایی باشد و در حالی که ده‌ها میلیون دلار برای خانواده اش، مؤسسه خیریه و کلیسایش ارثیه گذاشته بود، دار فانی را وداع گفت و دیگری صورت حساب‌های بر جا گذاشت که می‌بایست پرداخت شود. هر دو نفرشان مردانی محبوب، قوی و پدر پولدار، پدر بی پول. فصل دوم. درس اول. ثروتمند برای پول کار نمی‌کند. بابا، می‌تونی به من بگی چطوری میشه ثروتمند شد؟ پدرم روزنامه عصر را زمین گذاشت و پرسید: پسرم، برای چی می‌خوای ثروتمند بشی؟ چون امروز مادر جیم سوار ماشین کادیلاک جدیدشون بود، با هم برای تعطیلات آخر هفته رفتن به ویلاشون کنار دریا. جیم سه تا از دوستاش هم با خودش برد، ولی من و مایک دعوت نشدیم. اونا به ما گفتن که ما دعوت نیستیم چون بچه های فقیری هستیم. پدرم با ناباوری پرسید: اینطوری میگفتن؟ با صدای ناراحت پاسخ دادم: بله. پدرم سکوت کرد و سرش را تکان داد، عینکش را دوباره به چشم گذاشت و به مطالعه روزنامه ادامه داد. من به انتظار پاسخ او بودم. سال 1956 بود و من 9 سال داشتم. از قضای روزگار من در مدرسه دولتی مشغول تحصیل بودم که بچه‌های ثروتمندها در آنجا درس می‌خواندند. ما در شهری زندگی می‌کردیم که کشتزار نیشکر در آن بود. سرپرست‌های کشتزار و دیگر افراد مرفع شهر، نظیر پزشکان، تجار و بانکدارها، بچه‌های خود را به این مدرسه ابتدایی می‌فرستادند و پس از پایان کلاس ششم آنان را روانه مدرسه خصوصی می‌کردند. چون خانواده ما این سمت خیابان زندگی می‌کرد، من هم به آن مدرسه می‌رفتم. اگر سمت دیگر خیابان منزل داشتیم، ممکن بود به مدرسه دیگری بروم. مدرسه‌ای که خانواده بچه‌هایش بیشتر مثل خانواده خود من بودند و این بچه‌ها و من پس از اتمام کلاس ششم می‌بایستی به مدرسه متوسطه و دبیرستان عمومی می‌رفتیم. مدرسه خصوصی برای من و آن بچه‌ها در بین نبود. سرانجام پدرم روزنامه را زمین گذاشت و می‌توانم بگویم که به فکر فرو رفت. سپس به آرامی گفت: خب پسر، اگه می‌خوای ثروتمند بشی، باید یاد بگیری که چجوری پول در بیاری. پرسیدم: چطوری میتونم پول در بیارم؟ با لبخند پاسخ داد: خب از مغزت استفاده کن پسر. منظور واقعی او این بود که همه واقعیتی که میتونم بهت بگم همینه و بس، و یا چنین مفهومی داشت. جوابی ندارم بابا، شرمندم نکن. شراکتی شکل میگیرد. صبح روز بعد آنچه را که پدرم گفته بود به بهترین دوستم مایک گفتم. واقعیت این بود که من و مایک تنها بچه‌های فقیر آن مدرسه بودیم. اون نیز مثل من به حکم تقدیر در این مدرسه اسم نویسی کرده بود و ما با بچه‌های پولدار هم مدرسه شده بودیم. ما واقعا فقیر نبودیم، ولی چون این احساسی داشتیم، زیرا دیگر پسرهای مدرسه دستکش‌های نو بیسبال، دوچرخه‌های نو و همه جور وسایل نو داشتند، ولی ما نداشتیم. مادر و پدرمان وسایل مقدماتی و ابتدایی مثل تغذیه، منزل و لباس را برای ما تهیه می‌کردند و از این جهت کم و کسری نداشتیم. پدرم عادت داشت بگوید: اگه چیزی لازم داری باید کار کنی و به دست بیاری. ما خیلی چیزها داشتیم، ولی برای پسر بچه 9 ساله کار مناسبی گیر نمی آمد. مایک پرسید: خب پس برای پولدار شدن چی کار کنیم؟ جواب دادم: نمی دونم، ولی دوست داری با من شریک بشی و با هم کار کنیم؟ او موافقت کرد و همان صبح شنبه مایک نخستین همکار تجاری من شد. سراسر روز را فکر کردیم که چگونه می توانیم پول در بیاوریم. گهگاه در مورد پسرهای بیخیالی که در خانه ییلاقی جیم اوقات خوشی را می‌گذراندند صحبت می‌کردیم. کمی دلخوری داشت، ولی این دلخوری برایمان مفید بود، زیرا به ما قوت قلب می‌داد تا راهی برای پولدار شدن پیدا کنیم. سرانجام آن روز بعد از ظهر ذهن ما جرقه‌ای زد. مایک از کتابی علمی که خوانده بود ایده گرفت. ما با هیجان دست‌هایمان را تکان دادیم و همکاری و شراکت ما پدر پولدار، پدر بی پول. درس اول. ثروتمندان برای پول کار نمی کنند. به پدر فقیرم نگفتم که به من دستمزدی داده نمی شود. شاید او هم نمی توانست بفهمد چرا، و من نیز سعی نداشتم چیزی را که خودم نیز هنوز نمی فهمیدم برایش توضیح دهم. از روزی که من و مایک هفته ای 3 ساعت شنبه ها کار می کردیم، بیشتر از 3 هفته می گذشت. کار مرا کسل و خسته نمی کرد و روال عادی کار آسان‌تر شده بود. به بازی بیسبال نرسیده بودم و حتی دیگر قادر نبودم کتاب های کمدی را بخرم. پدر پولدار ظهر آخرین شنبه هفته سوم سری به ما زد. صدای متوقف شدن خودروی وانت او را در توقفگاه شنیدیم. او وارد مغازه شد و با خانم مارتین سلام و احوال پرسی کرد. و پس از اینکه از کم و کیف کارهای مغازه مطلع شد، به سوی صندوق فروش بستنی رفت و از فریزر دو تا بستنی درآورد و پولش را پرداخت و به من و مایک اشاره کرد: بچه‌ها، بریم پیاده روی. ما از خیابان رد شدیم، از برابر چند ماشین جا خالی دادیم و به چمنی سرسبز رسیدیم که عده‌ای از آدم بزرگ‌ها در آنجا توپ بازی می‌کردند. روی نیمکتی نشستیم و او بستنی‌ها را به من و مایک داد. اوضاع چطوره بچه‌ها؟ مایک گفت: خوبه. من هم به عنوان تصدیق حرف مایک سرم را تکان دادم. پدر پولدار پرسید: چیزی هم یاد گرفتید؟ من و... پدر پولدار، پدر بی پول. فصل سوم، درس دوم، چرا باید سواد مالی بیاموزیم. در سال 1990 بهترین دوستم مایک اداره امپراتوری پدرش را به دست گرفت و در واقع کارش را بهتر از آنچه پدرش انجام می‌داد و انجام می‌رساند. ما یکدیگر را سالی یک یا دو بار در هنگام بازی گلف ملاقات می‌کنیم. او و همسرش ثروتمندتر از آن هستند که حتی تصورش را هم بکنید. امپراتوری پدر پولدار در دست‌های عظیمی قرار دارد و اکنون مایک پسرش را به جای خودش تعلیم می‌دهد، همان گونه که پدرش ما را تربیت کرد. در سال 1994 من در 47 سالگی بازنشسته شدم و همسرم کیم 37 ساله بود. بازنشستگی به معنای کار نکردن نیست، بلکه به نظر من و همسرم به معنای ممنوع کردن تغییرات فاجعه آمیز پیشبینی نشده است. ما می توانیم در این دوره کار بکنیم یا نکنیم و ثروت ما به طور خودکار زیاد شود و خودمان نیز از تورم دور باشیم. حدس می زنم که این یعنی آزادی. دارایی ها به اندازه بزرگ هستند که خود به خود رشد می کنند و این امر مثل کاشتن درخت است. سالها آن را آبیاری می کنید و روزی می رسد که دیگر نیازی به مراقبت شما نیست. درخت ریشه هایش را به اندازه کافی در سطح زمین گسترانده است. سپس همان درختی که کاشته اید به شما سایه و میوه می دهد و موجب آسایش شما می شود. هر زمان که برای گروهی از مردم حرف می زنم، اغلب می پرسند که چه توصیه ای برایشان دارم و آنان چه بایستی بکنند. آنها چگونه باید آغاز کنند؟ آیا کتاب مفیدی را سراغ دارم تا خواندن آن را به آنها توصیه کنم؟ آنها چگونه فرزندانشان را باید آماده زندگی فردا بکنند؟ راز موفقیت در چیست؟ من چگونه میتوانم میلیونر شوم؟ من همه توصیه ای را که یک بار به تمام آنان کردم همواره به یاد دارم و در زیر همه آنها را برای شما بازگو میکنم. ثروتمندترین بازرگانان. در سال 1923 گروهی از بزرگترین رهبران ما و ثروتمندترین بازرگانان در سخنرانی که در هتل ایج واتر بیچ شیکاگو بود شرکت کردند. در میان آنها شخصیت هایی مثل چارلز شواب، صاحب بزرگترین شرکت فولاد، ساموئل اینشول، رئیس بزرگترین شرکت دنیای وسایل رفاهی، هوارد هابسن، رئیس بزرگترین شرکت گاز، ایوار کروگر، رئیس شرکت بین المللی مچ که یکی از بزرگترین شرکت های جهانی در آن زمان بود، لئون فریزر، رئیس بانک بین المللی مستعمره ها، ریچارد ویتنی، رئیس بورس سهام نیویورک، آرتور کارتن و جسی لیورمور، دو تن از بزرگترین بورس بازان سهام و آلبرت فال، یکی از اعضای کابینه ریاست جمهوری هاردینگ وجود داشتند. 25 سال بعد 9 نفر از آنان که اسامیشان را ذکر کردم کارشان به پایان رسید. شواب بدون داشتن کوچکترین پنی و پس از 5 سال پدر پولدار، پدر بی پول. اکثر مبتدی‌های امور مالی ارتباط میان گزارش درآمد و ترازنامه را نمی‌دانند. دانستن ارتباط مزبور ضروری است. علت عمده تلاش و مبارزه مالی تنها ندانستن تفاوت میان تعهد و دارایی نیست. علت سردرگمی تنها در تشخیص این دو واژه است. اگر می‌خواهید سردرگم شوید، تنها به این دو واژه در کتاب لغت نگاه کنید. ممکن است که اینها برای حسابدارهای مجرب مفهومی داشته باشد، ولی برای فردی عادی و آموزش ندیده ممکن است مطالبی باشد به زبانی ناشناخته. آدم شرح لغت را می‌خواند، ولی درک آن مشکل است. همان گونه که قبلا گفتم، پدر پولدارم به ما دو بچه به سادگی گفت که دارایی‌ها موجب می‌شود که پول در جیب شما بماند. خوب، ساده و قابل استفاده. حالا که دارایی‌ها و بدهی‌ها در نمودار مشخص شده است، ممکن است درک کلمات به کار رفته در شرح این دو واژه آسان‌تر باشد. دارایی چیزی است که پول را در جیب من می‌گذارد. بدهی چیزی است که پول را از جیبم بیرون می‌کشد. این همه آن چیزی است که لازم است بدانید. اگر می‌خواهی ثروتمند باشی، زندگیت را تنها صرف خریدن دارایی‌ها بکن. اگر می‌خواهی فقیر یا جزء طبقه متوسط باشی، عمرت را صرف خرید بدهی‌ها بکن. بی‌سوادی هم در کلمات و هم در ارقام شالوده تلاش‌های مالی است. اگر مردم به مشکلات مالی دچارند، چیزی هست که آنها نمی‌توانند بخوانند یا در خواندن کلمات و یا در ارقام مشکل دارند. ثروتمندان ثروتمندند زیرا آنان در زمینه‌های مختلفی باسوادتر و آگاه‌تر از مردمی هستند که برای مسائل مالی زندگیشان مدام تلاش می‌کنند. بنابراین اگر می‌خواهید ثروتمند و صاحب دارایی‌های خود باشید، داشتن سواد و آگاهی در امور مالی بسیار مهم است. حتی در کلمات نیز به همان اندازه که در ارقام وارد هستید، باید آگاهی داشته باشید. فلش‌های موجود در نمودارها نشان دهنده گردش وجوه نقدی است. فقط خود ارقام به ندرت مفهوم دارند. همان گونه که کلمات به تنهایی مفهوم اندکی دارند، خود ماجراست که به حساب می آید. در گزارش مالی، خواندن ارقام جستجو در جهت یافتن طرح ماجراست. ماجرایی که این پول از کجا جریان می یابد. در 80% خانواده ها قضیه امور مالی داستانی از سخت کوشی آنها برای پیشرفت در امور مالی آنهاست. هدف آنان این نیست که پول سازی کنند، بلکه آنها بدهی ها را به جای دارایی ها به جان می خرند. تمام نمودارهایی که پدر پولدار نشان میداد ظاهرا بیش از حد ساده گرفته شده بود. هر کسی هزینه های زندگی دارد، به مواد غذایی، مسکن و پوشاک نیازمند است. نمودارها جریان پول یا پول در گردش را در زندگی فقرا، طبقه متوسط و ثروتمندان نشان میدهد. این گردش وجوه نقدی است که نشان میدهد قضیه از چه قرار است و این داستان شخصی است که چگونه پول به دست می آورد و بعد با آن پولی که در دستش هست چه کارها انجام میدهد. دلیل این که من کتاب را با سرگذشت ثروتمندترین مردان آمریکا آغاز کردم این است که اشتباه فکری را در بسیاری از افراد خاطر نشان کنم. اشتباه و نقطه ضعف در این است که آنها تصور می‌کنند پول حلال مشکلات است و به همین علت است که وقتی آنها از من می‌پرسند چگونه می‌توانند به سرعت پولدار شوند، دست پاچه می‌شوم و به وحشت می‌افتم. یا مثلا زمانی که می‌شوم و می‌پرسند از کجا می‌توانم شروع کنم، یا اینکه من قرضدار شده‌ام بنابراین باید پول زیادی به دست آورم. ولی پول زیاد اغلب حلال مشکلات نیست. در واقع ممکن است که واقعا مشکل را شدت بخشد. پول اغلب آشکارا موجب اشتباهات مصیبت‌بار ما انسان‌ها می‌شود. پدر پولدار، پدر بی پول. فصل چهارم، درس سوم، سرتان به کار خودتان باشد. در سال 1974 از ری کروک، بنیانگذار مکدونالد، درخواست شد تا در دانشگاه تگزاس در شهر آستین سخنرانی کند. یکی از دوستان عزیز من کیت کانینگهام دانشجوی آن دانشگاه بود. پس از سخنرانی الهام بخش و مقتدرانه او، دانشجویان بعد از تعطیلی موقت کلاس از او دعوت می‌کنند که به آنان ملحق شود و در پاتوقشان آبجویی با هم بنوشند و او نیز با رضایت کامل قبول می‌کند. ری زمانی که همه دانشجویان آبجو در دستشان بود پرسید به نظر شما من چه کسب و کاری دارم؟ و همه دانشجویان خندیدند. دوستم کیت تعریف کرد اکثر دانشجویان خندیدند و تصور کردند که او سر به سرشان می‌گذارد. کسی پاسخ نداد، بنابراین او سوالش را تکرار کرد. به نظر شما کسب و کار من چیست؟ ری نخودی خندید و گفت فکر کردم می‌خواهید این را از من بپرسید. او مکثی کرد و به سرعت ادامه داد خانم‌ها، آقایان، من همبرگر فروش نیستم. کار اصلی من مستغلات و معاملات ملکی است. کیت گفت ری مدت زمان زیادی راجع به دیدگاهش حرف زد. او طراحی کرده بود که ابتدا باید امتیاز فروش همبرگر را داشته باشد و روی آن حساب کند، ولی مسئله‌ای را که هرگز از نظر دور نداشت این بود که محل کسب را نیز در نظر داشته باشد. او می‌دانست که هر معامله ملکی و محل آن بزرگترین و مهمترین عامل در موفقیت دادن هر امتیاز محسوب می‌شود. به اصطلاح شخصی که امتیاز فروش همبرگر را می‌خرید در ضمن پولی هم برای محل کسب به ری می‌پرداخت. مکدونالد امروزه صاحب بزرگترین معاملات ملکی در جهان به شمار می‌رود و حتی بیشتر از کلیسای کاتولیک صاحب مال و دارایی است. امروزه مکدونالد صاحب با ارزش‌ترین مستغلات در تقاطع‌ها و گوشه کنارهای خیابان‌های آمریکا و حتی سراسر جهان است. کیت گفت که این مهمترین درسی بود که او در زندگی آموخته است. امروز کیت خودش کارواش‌های متعددی دارد، ولی شغل اصلی او خرید و فروش املاک و مستغلات است. فصل قبلی کتاب با نموداری به پایان رسید که نشان می‌داد اکثر مردم برای هر کسی کار می‌کنند مگر خودشان. آنها در ابتدای امر برای صاحبان شرکت‌ها تلاش می‌کنند، سپس در جهت منافع دولت با پرداخت مالیات‌ها و سرانجام در خدمت بانک‌ها هستند که مالک تمام وام‌هایی است که به آنها پرداخت می‌کند. زمانی که پسر بچه جوانی بودیم، اطراف محل زندگیمان شعبه‌ای از مکدونالد نبود، ولی پدر مایک همان درسی را به ما دوتا آموخت که ری کروک در دانشگاه تگزاس به دانشجویان یاد داد. این راز شماره 3 ثروتمندان است. راز این است: سرتان به کار خودتان باشد. تلاش مالی اغلب نتیجه مستقیم تلاش همه انسان‌هایی است که در سراسر عمرشان برای شخص دیگری کار می‌کنند و اکثر آنها در روزهای پایانی کار و تلاش خود تقریباً اندوخته‌ای ندارند. نظام آموزشی جاری ما به جوانان امروز توجه دارد تا با توسعه مهارت‌های درسی شغل‌های مفیدی به دست آورند. زندگی آنها با حقوق ماهیانه‌شان اداره می‌شود و یا همانطوری که پیشتر شرح دادم مطابق با ستون درآمد آنها. پس از بست دادن مهارت‌های درسی، آنان به سطح بالایی از تحصیلات دانشگاهی دست خواهند یافت تا قابلیت‌های حرفه‌ای خود را تقویت کنند. آنها تحصیل می‌کنند تا مهندس، دکتر، دانشمند، آشپز، افسر پلیس، نویسنده، هنرمند و غیره شوند. این مهارت‌های حرفه‌ای سبب می‌گردد که آنها وارد فشار کار شوند و برای کسب پول کار کنند. در اینجا تفاوت فاحشی بین شغل شما و کسب و کارتان وجود دارد. اغلب از مردم می‌پرسم کسب و کارتان چیست و آنها پاسخ خواهند داد کارمند بانک هستم، و زمانی که می‌پرسم آیا بانک مال خودتان است، آنها پاسخ می‌دهند نه، من در آنجا کار می‌کنم. اینجاست که آنها بین شغل و کسب و کار خود دچار سردرگمی شده‌اند. شغل آنها ممکن است همان کارمند بانک باشد، ولی هنوز باید کسب و کار خودشان را داشته باشند. ری کروگ فرق میان شغل و کسب و کارش را می‌دانست. شغلش همیشه همان بود. او فروشنده بود. زمانی فروشنده مخلوط کن برای درست کردن شیر کاکائو بود و سپس امتیاز شعبه‌های مک‌دونالد را می‌فروخت. ولی زمانی که شغل او فروش امتیاز شعبه‌های مک‌دونالد بود، کسب و کار او گردآوری و جمع کردن درآمد کلان مستقلات بود. مشکل و مسئله در رابطه با مدرسه و دانشگاه این است که شما اغلب مطابق رشته‌ای که خوانده‌اید در می‌آیید، یعنی طبق رشته تحصیلی خود بار می‌آیید. بنابراین اگر درس مثلا آشپزی می‌خوانید، آشپز می‌شوید. اگر درس حقوق می‌خوانید، وکیل می‌شوید، و اگر درس مکانیک ماشین‌آلات می‌خوانید، مهندس مکانیک می‌شوید. اشتباه مسئله در این است که اکثریت مردم فراموش می‌کنند کار اصلی آنها چیست و درست همان رشته‌ای را برای شغل خود انتخاب می‌کنند که تحصیل کرده‌اند. آنان عمر خود را در راه کسب و کار دیگری صرف می‌کنند، برای دیگری کار می‌کنند، کارفرما یا دولت، در واقع طرف را به ثروت می‌رسانند. برای داشتن امنیت مالی، هر فردی باید سرش به کسب و کار شخصی خودش باشد. کسب و کارتان هول و هوش ستون دارایی خودتان باشد تا درآمدتان را بیشتر کند، یعنی برای خودتان کار کنید. همانطوری که قبلا نیز در قانون شماره 1 توضیح دادم، باید با آگاهی تمام تفاوت میان دارایی‌ها و بدهی‌های خود را بدانیم و بکوشیم دارایی‌ها را گردآوری کنیم و بخریم. ثروتمندان بر ستون دارایی خود متمرکز می‌شوند، در صورتی که افراد معمولی بر وضعیت درآمدی خود تمرکز می‌کنند. به این علت است که اغلب می‌شنویم من احتیاج به ترفیع دارم. ای کاش ترفیع می‌گرفتم. به درسم در دانشگاه ادامه می‌دهم تا بتوانم شغل بهتری داشته باشم. من تمام مدت کار می‌کنم. شاید بتوانم شغل دومی نیز گیر بیاورم. تا دو هفته دیگر استعفا خواهم داد، چون شغل دیگری یافتم که حقوق بیشتری می‌دهند. در چنین محدوده‌هایی این نظریه‌ها عاقلانه هستند، ولی اگر دوست دارید به گفته‌های ریکروگ گوش کنید، با قبول چنین نظریه‌هایی هنوز ذهنتان مساعد پذیرفتن کسب و کار برای شخص خودتان نیست. همه این نظریه‌ها تمرکز بر ستون درآمد دارد و تنها کمکی که به فرد می‌تواند بکند تا بتواند امنیت مالی بیشتری داشته باشد این است که اگر پول مازادی دارد، صرف خرید دارایی‌ها کند که موجب افزایش درآمد می‌شود. دلیل عمده فقر اکثریت طبقه متوسط و بی‌پول در محافظه‌کاری مالی است که مفهومش این است: من به چنین خطری نمی‌توانم دست بزنم، یعنی که شالوده مالی درستی ندارم. آنان باید به درآمد ماهیانه و شغل خود آویزان شوند و به آن تکیه کنند. آنان همواره بایستی محتاطانه عمل کنند. زمانی که در خیلی موارد رکود مالی پیش می آید، میلیون‌ها کارگر و کارمند متوجه می شوند که بزرگترین دارایی زندگیشان و به قول گفته خودشان خانهشان آنها را می بلعد. دارایی آنان که خانه نام دارد هنوز هم ماهیانه برایشان هزینه بر می دارد. ماشین آنان یعنی سرمایه بعدی آنها را زنده زنده می بلعد و هر دم برایشان خرج می تراشد. ماشین گلف آنها که در گاراژ منزل به قیمت $1,000 خریداری شده بود دیگر بیش از آن مبلغ نمی ارزد و آنها بدون داشتن امنیت شغلی چیزی ندارند که به آن تکیه کنند. آنچه را که زمانی دارایی می انگاشتند در بحران مالی آنها کوچکترین کمکی نمی تواند به آنها بکند. تصورم این است که بیشتر ما درخواست نامه اعتباری از بانک نموده ایم تا با پر کردن آن برای صاحب بانک بتوانیم خانه یا خودرو بخریم. همیشه جالب است که به بخش ارزش ویژه نگاهی بیاندازیم. به این دلیل جالب است که آنچه به عنوان عملیات بانکداری و حسابداری پذیرفته می شود، فرد جزء دارایی خود به حساب می آورد. روزی که می خواستم وام بگیرم، موقعیت مالی من خوب نبود. بنابراین دارایی هایم، ماشین گلفم، کلکسیون عتیقه و هنری، کتاب ها، ضبط استریو، تلویزیون، لباس های مارکدار، ساعت های مچی، کفش ها و سایر وسایل شخصی خود را به ستون دارایی هایم اضافه کردم. ولی تقاضایم برای گرفتن وام رد شد، زیرا من سرمایه گذاری مستقلاتی بسیاری داشتم که بابت آنها باید وام می گرفتم و کمیته رهن خوشش نمی آمد که آن همه پول بابت خرید خانه های آپارتمانی در پدر پولدار، پدر بی پول. فصل پنجم، تاریخچه مالیات ها و اقتدار شرکت های بزرگ. به خاطر دارم که در دوران مدرسه داستان رابین هود و یارانش را برای من می گفتند. به نظر معلم مدرسه ام این داستان حکایت قهرمانی رویایی است، مثل کوین کاستنر که از ثروتمندان به زور می گرفت و به فقرا می بخشید. در نظر پدر پولدارم رابین هود قهرمان نبود، او رابین هود را آدمی کلاهبردار تلقی می کرد. شاید رابین هود به سالهای بسیار دور تعلق داشته باشد، ولی هوادارانش هنوز هم هستند. بارها شنیدم که مردم می گویند چرا ثروتمندان بابت این مسئله پول نمی دهند، یا مثلا ثروتمندان باید مالیات زیادی بپردازند و آن را به فقرا بدهند. این همان نظریه رابین هود یا نظریه از ثروتمند بگیر و به فقیر بده است که بیشترین گرفتاری را برای طبقه فقیر و متوسط به وجود آورده است. دلیل این که طبقه متوسط مالیات سنگین تری می پردازد به همان نظریه رابین هود مربوط می شود. واقعیت عمده این است که ثروتمندان عمدتاً مالیات نمی دهند. طبقه متوسط است که در جهت فقرا به ویژه به تحصیل کرده هایی با درآمدی بالاتر از طبقه متوسط مالیات می دهند. باز هم می گویم برای درک کامل چگونگی رخ دادن مسائل لازم است نگاهی عمیق به تاریخچه آنها بیاندازیم. بایستی به تاریخچه و سرگذشت مالیات ها نگاه کنیم. اگرچه پدر فوق‌العاده تحصیل کرده ام در مورد درس تاریخی که در دوران مدرسه می‌خواندیم تخصص داشت، اما پدر پولدارم خود را متخصص در تاریخ مالیات ها می‌دانست. پدر پولدار برای من و مایک توضیح داد که معمولاً در انگلستان و آمریکا چیزی به نام مالیات وجود نداشت. هر از گاهی مالیات‌هایی در جهت هزینه‌های جنگی از مردم وصول می‌شد. پادشاه یا رئیس جمهور با سخنرانی که می‌کرد از مردم می‌خواست که سهم خود را بپردازند. پرداخت مالیات در انگلیس از سال‌های 1799 الی 1816 بابت جنگ با ناپلئون از مردم وصول شد و در آمریکا وصول مالیات به دلیل جنگ‌های داخلی در سال‌های 1861 الی 1865 به عمل آمد. در سال 1874 کشور انگلیس مالیات بر درآمد را در مورد شهروندان به طور دائم وضع کرد. در سال 1913 مالیات بر درآمد همراه با تصویب اصلاحیه 16 قانون اساسی کشور آمریکا صورت دائمی یافت. زمانی آمریکایی‌ها مخالف پرداخت مالیات بودند. یک بار که مالیات فوق‌العاده سنگینی بابت چای وصول شد، به مهمانی چای معروف در بندر بوستون انجامید که درگیری و آتش افروزی جنگ انقلابی را در پی داشت. تقریبا در حدود 50 سال طول کشید تا پدر پولدار، پدر بی پول. فصل ششم، دست پنجم، ثروتمندان پول می آفرینند. شب گذشته من دقایقی از نوشتن دست برداشتم و به تماشای یک برنامه تلویزیونی مشغول شدم که درباره مرد جوانی به نام الکساندر گراهام بل بود. بل اختراعش را که تلفن نام داشت تازه به ثبت رسانده بود و اندوه فزاینده گریبانش را گرفته بود، زیرا تقاضا برای خرید اختراع جدید او سرسام‌آور بود. سرانجام نیاز به یک کمپانی بزرگتر او را مجبور ساخت به قول آن زمان یعنی اتحادیه غرب رو آورد و از آنان درخواست کند حق امتیاز اختراع او و همچنین شرکت کوچکش را خریداری کنند. وی برای کل این مجموعه رقم 100 هزار دلار درخواست کرد. رئیس کل اتحادیه غرب در جواب او لبخندی زده و او را جواب کرد و گفت که قیمت پیشنهادیش خنده‌دار است. بقیه‌اش را حتما در تاریخ خوانده اید. یک صنعت مولتی میلیون دلاری در جهان پدید آمد و شرکت مخابراتی AT&T زاده شد. اخبار شامگاهی درست پس از اتمام برنامه الکساندر گراهام بل شروع شد. در اخبار گزارش دیگری از اخراج کارکنان یک شرکت پخش شد. کارمندان همگی عصبانی بودند و شکایت داشتند که عمل مدیر کل شرکت عادلانه نیست. سرپرست یکی از بخش‌های کارخانه که جزء اخراجی‌ها بود و تقریباً 45 ساله نشان می‌داد، همسر و دو کودک خردسالش را بیرون کارخانه گذاشته و داشت از محافظین در ورودی درخواست می‌کرد اجازه دهند برای صحبت با رئیس و راضی کردن او به عدم اخراج وی به داخل کارخانه برود. او به تازگی منزلی خریداری کرده و نگران از دست دادن آن بود. دوربین بر روی عجز و لابه او متمرکز شده بود تا جهانیان همه شاهدش باشند. نیازی به گفتن نیست که این موضوع چقدر توجه مرا به خود جلب کرد. من تا سال 1984 به کار تدریس اشتغال داشتم. این دوران برایم تجربه با ارزشی به همراه داشت. حرفه پرآشوب و مضطرب کننده ای بود، زیرا وقتی مشغول درس دادن به صدها نفر بودم یک مورد مشترک در همه آنها و خودم می دیدم. ما همگی دارای یک نیروی بالقوه فوق‌العاده یا یک استعداد نهانی بودیم و همگی با نعماتی خدادادی متبرک شده بودیم. با این وجود یک چیز ما را عقب نگه می داشت و آن نوعی خودشکاکی، یعنی عدم اطمینان به خود بود. عقب ماندن ما نه به علت کمبود اطلاعات تکنیکی و فنی، بلکه بیشتر به دلیل کمبود اعتماد به نفس بود. برخی بیشتر از دیگران تحت تاثیر قرار می گیرند. زمانی که از مدرسه فارغ التحصیل شدیم، بیشترمان می دانستیم که مدارک دانشگاهی یا نمرات خوب چیزی نیست که بتوان حساب زیادی روی آن باز کرد. در دنیای واقعی خارج از دانشگاه، چیزی بیش از نمرات صرف مورد نیاز است. من شنیدم که نامش را جسارت، قدرت، شهامت، هوشیاری، آگاهی، مبارزه طلبی، زیرکی، ابرام و سرسختی و درخشندگی و برجسته بودن گذاشتند. این عامل هر نامی که داشته باشد، در نهایت خیلی بیش از نمرات مدرسه. پدر پولدار، پدر بی پول. فصل هفتم، درس ششم، برای یاد گرفتن کار کنید، نه برای پول. در سال 1995 من مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌ها در سنگاپور انجام دادم. خانم جوان پدر پولدار، پدر بی پول. فصل هشتم، موانع پیروزی. از زمانی که مردم مطالعه را آغاز کردند و از نظر مالی با سواد شدند، برای رسیدن به استقلال مالی موانعی سر راه خود دیدند. پنج عامل عمده بر سر راه مردمی که از نظر مالی آموزش دیدند وجود دارد که هنوز مانع از آن است که بتوانند ستون دارایی خود را رشد دهند. ستون دارایی هایی که می تواند مبالغ هنگفتی وجوه نقد تولید کند. ستون دارایی هایی که می تواند آنان را به سوی زندگی که آرزویش را دارند سوق دهد، به عوض اینکه مجبور باشند تمام وقت برای پرداخت قبوض و صورت حساب های آخر ماهشان کار کنند. این همان پنج دلیل است: ترس، بدبینی، تنبلی و سستی، عادات غلط، تکبر و گستاخی. دلیل شماره یک، غلبه بر ترس ناشی از ضرر مالی. به عمرم کسی را ندیدم که دوست داشته باشد پول از دست بدهد و در تمام این سالهایی که پشت سر گذاشتم هرگز با متمولی ملاقات نکردم که در زندگیش حداقل یک بار پول از دست نداده باشد. اما در مقابل مردم بی پول بسیاری را دیدم که هرگز در زندگی یک سکه 10 سنتی هم از دست نداده اند. سرمایه گذاری این است. وحشت از دست دادن پول واقعی است. همه آن را دارند، حتی پولدارها. اما مشکل ترس نیست، چگونگی کنترل آن است. مشکل این است که چگونه زیانت را کنترل کنی، چگونه شکستت را که تغییراتی در زندگیت به وجود می آورد کنترل کنی. این موضوع در موارد دیگر زندگی تو نیز صادق است. تفاوت اصلی میان پولدارها و بی پولها در چگونگی کنترل ترسشان است. هراسناک و دلنگران بودن بد نیست. وقتی صحبت از پول به میان می آید، ترسو بودن طبیعی است. با تمام این احوال شما باز می توانید پولدار شوید. همگی ما در برخی موارد قهرمان و در مواردی دیگر ترسو هستیم. همسر دوست من پرستار بخش اورژانس است. وقتی چشمش به خون می افتد بلافاصله اقدام به کمک می کند، اما وقتی از سرمایه گذاری با او صحبت کردم بیدرنگ فرار کرد. حال آنکه من به محض این که چشمم به خون می افتد طاقت نمی آورم، از حال می روم. پدر پولدار من از حراس بی اساس نسبت به پول آگاهی داشت. او می گفت برخی از مردم از مار می ترسند، برخی در حراس از دست دادن پولشان هستند. هر دوی این حالات حراس بی اساس است. بنابراین راه حل او برای فرار از ترس بی اساس ناشی از زیان مالی این جمله است: اگر از ریسک کردن متنفرید و نگران، هر چه زودتر شروع کنید. به همین دلیل است که بانک ها توصیه می کنند که از کودکی پسنداز را شروع کنید. اگر زود شروع کنید پولدار شدن راحت تر خواهد بود. در اینجا وارد بحث نمی شوم، اما فقط بگویم تفاوت زیادی میان فردی که در 20 سالگی شروع می کند با آن که در 30 سالگی آغاز می کند وجود دارد. در حقیقت می شود گفت یک تفاوت فاحش در تردیداتشان و تزلزلاتشان دیده می شود. گفته می شود یکی از عجایب دنیا قدرت ربح مرکب، یعنی سود بر سود است. می گویند خریدن جزیره منهتن یکی از باصرفه ترین و بهترین معاملات در تمام تاریخ بوده است. شهر نیویورک به قیمت 24 دلار آن هم با خنزر پنزر خریداری شد. اما اگر آن 24 دلار با سود سالی 8% هم در بانک گذاشته شده بود، تا سال 1995 به رقمی بیش از 28 تریلیون دلار افزایش یافته بود. در آن صورت نه تنها منهتن امروزی می توانست بازخرید شود، بلکه با باقی مانده پول آن بیشتر لس آنجلس هم با قیمت های املاک سال 1995 می توانست خریداری شود. یعنی آن 24 دلار دیروزی امروز به مراتب بیش از قیمت نیویورک امروزی ارزش داشت. همسایه من برای یک شرکت مهم کامپیوتری کار میکرد. 25 سال آنجا بود. در 5 سال آینده او با رقم 4 میلیون دلار که در طرح بازنشستگی 401 نصیبش شده آنجا را ترک خواهد کرد. این رقم عمدتاً در میچال فاندهایی با رشد بالا سرمایه گذاری شده بود و او سود ناشی از آنها را به اسناد قرضه و اوراق بهادار دولتی تبدیل کرده است. هنگام بازنشستگی او 55 سال دارد و در این سن دارای نقدینگی پیشبینی نشده ای خواهد شد که سالی 300 هزار دلار بیشتر از حقوق اوست. بنابراین این کار شدنی است، حتی اگر از ریسک کردن و زیان مالی متنفر باشید، اما باید زود شروع کنید و با قاطعیت برنامه‌ای برای بازنشستگیتان بسازید. باید یک برنامه ریز اقتصادی استخدام کنید که بتوانید پیش از اقدام به هر سرمایه گذاری با اطمینان به راهنمایی‌های او گوش بسپارید. اما اگر وقت زیادی برایتان باقی نمانده و یا ترجیح می‌دهید زودتر بازنشسته شوید، چه باید کرد؟ چگونه ترس ناشی از زیان مالیتان را کنترل خواهید کرد؟ پدر بیپول من کاری در این ارتباط نکرد. او به سادگی از موضوع گریخت و از بحث در این خصوص امتناع ورزید. از سوی دیگر پدر پولدارم به من توصیه می‌کرد مثل تگزاسی‌ها فکر کنم. او دائما می‌گفت من تگزاس و تگزاسی‌ها را دوست دارم. در تگزاس همه چیز بزرگتر است. وقتی تگزاسی‌ها برنده می‌شوند بزرگ می‌برند و وقتی می‌بازند باختشان تماشایی است. پرسیدم آنها باختن را دوست دارند؟ جواب داد منظورم این نیست، هیچ کس باختن را دوست ندارد. تو یک بازنده خوشحال به من نشان بده تا من اصلا یک بازنده به تو نشان دهم. طرز برخورد و نگرش این مردم نسبت به ریسک کردن و جایزه و شکست است که توجه مرا جلب کرده. منظورم چگونگی کنترل زندگیشان است. آنها بزرگ فکر می‌کنند و بزرگ زندگی می‌کنند، نه مثل بسیاری از مردم پیرامون ما که هر زمان موضوع پول در میان است مانند سوسک زندگی و فکر می‌کنند. سوسک‌ها می‌ترسند کسی نوری به رویشان بیاندازد و هنگامی که بقال محله یک چهارم از پولشان را کم می‌دهد یک ساعت زوزه می‌کشند و ناله می‌کنند. آنگاه پدرم شروع به توضیح این مطلب کرد. آنچه من بیش از همه دوستش دارم نگرش آنان است. وقتی برنده می‌شوند افتخار می‌کنند و هنگامی که می‌بازند لاف می‌زنند و به خود می‌بالند. تگزاسی‌ها حرفی دارند که می‌گوید اگر می‌خواهید ورشکسته شوید بزرگ گام بردارید. آنها مایل نیستند اقرار کنند که روی یک پنی باخته‌اند. بیشتر مردم پیرامون ما از زیان مالی شدیداً در هراسند. آنان یک پنی هم ندارند که ببازند. او مدام به من و مایک گوشزد می‌کرد که مهمترین علت عدم رسیدن به موفقیت مالی این است که غالب مردم ترجیح می‌دهند کارها را با امنیت کامل انجام دهند و ریسکی بر ندارند. حرفش این بود مردم آنقدر از باختن می‌ترسند که سرانجام می‌بازند. فرانک تارکنتون که سابقاً بزرگترین بازیکن خط حمله مسابقات دوره‌ای تیم ملی فوتبال باشگاه‌ها بود به شکل دیگری این را بیان می‌کند. برنده شدن یعنی نهراسیدن از باخت. در زندگی شخصی خودم متوجه شده‌ام که پیروزی همیشه به دنبال یک باخت می‌آید. پیش از اینکه کاملاً دوچرخه سواری را یاد بگیرم بارها و بارها زمین خوردم. تا به حال بازیکن گلفی را ندیدم که هیچ توپش به خطا نرفته باشد. هیچگاه به عاشقی بر نخوردم که قلبش نشکسته باشد و هرگز پولداری را ندیدم که در زندگی شکست مالی نخورده باشد. پس برای بیشتر مردم علت عدم برد مالی در زندگی این است که در نظرشان اندوه ناشی از ضرر مالی از شادی به پول رسیدن بزرگتر است. گفته دیگری در میان تگزاسی‌ها رایج است که می‌گوید همه مردم دوست دارند به بهشت بروند اما هیچ کس دلش نمی‌خواهد بمیرد. همه مردم آرزوی پولدار شدن را دارند لیکن از زیان مالی می‌ترسند، بنابراین هیچگاه به بهشت نخواهند رفت. پدر پولدارم داستان‌های زیادی از سفرش به تگزاس برای من و مایک تعریف کرده بود. مثلا اگر واقعاً می‌خواهید شیوه نگرش و چگونگی کنترل ریسک و شکست و زیان را یاد بگیرید حتما سفری به سان آنتونیو کرده و از آلامو دیدن کنید. آلامو داستان بزرگی است از مردان شجاعی که مبارزه را برگزیدند در حالی که می‌دانستند امیدی برای موفقیت در برابر نابرابری‌ها و امتیازات پرقدرت حریفشان ندارند. آنان مرگ را به تسلیم شدن ترجیح دادند. این یک داستان الهام بخش با ارزش برای یادگیری است. با این وجود این داستان هنوز یکی از حزن‌انگیزترین شکست‌های نظامی در تاریخ است. آنان برگزیدند سینه‌هایشان را در مقابل دشمن سپر کنند، یعنی شکستی آگاهانه با انتخاب خودشان. سرانجام باختند. اما ببینیم تگزاسی‌ها چگونه به این شکستشان می‌نگرند. آنها هنوز هم فریاد می‌زنند آلامو را از یاد نبرید. من و مایک این داستان را بارها شنیده بودیم. پدرم هر زمان که عازم انجام معامله‌ای بزرگ بود و ناآرام به نظر می‌رسید آن را برایمان تعریف می‌کرد و یا هنگامی که تمام بدهی‌هایش را با اهتمام فراوان پرداخت کرده بود و اکنون وقتش رسیده بود که دست به عمل بزند. هر زمان می‌ترسید اشتباهی مرتکب شود یا زیان مالی ببیند نیز این داستان را تعریف می‌کرد. این داستان به اون قدرت میداد، زیرا به یادش می آورد که همیشه قادر است یک زیان مالی را به یک برد مالی تبدیل کند. پدر پولدارم می دانست که شکست فقط او را قدرتمندتر و هوشمندتر خواهد ساخت. اشتباه نکنید، او نمی خواست ببازد، اما هر شکست به او می فهماند که چه کسی است و چگونه شکست می خورد. در حقیقت او از شکستش یک پیروزی می ساخت. به همین دلیل همیشه یک برنده بود و دیگران بازنده. این موضوع به وی شهامت می داد که وقتی همگان از معرکه می گریزند او قدم پیش بگذارد. می گفت به این دلیل است که من تگزاسی ها را بیش از حد دوست دارم. آنها سالها پیش از شکست بزرگ خود استفاده کردند و سرزمینشان را به پایگاهی برای توریست ها و جهانگردان تبدیل نمودند تا از این راه میلیونر شوند. اما به جرات می توانم بگویم آن جملات پدر پولدارم که امروزه بیش از بقیه برای من ارزش دارند اینها هستند: تگزاسی ها شکست هایشان را دفع نمی کنند، بلکه از آنها الهام می گیرند و از برکتشان در خود روح زندگی می دمند. ایشان شکست هایشان را درسی برای خود کرده، آنها را به فریادهای تازه و نیروبخش بدل می سازند. شکست تگزاسی ها را برای رسیدن به پیروزی نیرومندتر می کند و برایشان حکم انگیزه را دارد. اما این فرمول فقط برای تگزاسی ها نیست، برای همه برندگان است. همانطور که قبلا گفتم، افتادن من از دوچرخه بخشی از آموزشم برای فراگیری ورزش دوچرخه سواری بود. به خاطر می آورم که زمین خوردن فقط مرا برای یادگیری هنر دوچرخه سواری مصمم‌تر کرد، نه کمتر. همچنین گفتم که تا به امروز گلف بازی را ندیدم که هیچ توپش به خطا نرفته باشد. برای یک گلف باز حرفه‌ای به خطا رفتن یک توپ یا از دست دادن یک مسابقه فقط موجب مصمم‌تر کردن و سخت‌تر و بیشتر تلاش کردنش می‌شود و این تلاش در نهایت جایگاه او را بالاتر می‌برد. شکست برای برندگان انگیزه و برای بازندگان نقطه پایان است. جان دی راکفلر می‌گوید: من همیشه کوشیدم هر فاجعه‌ای را در زندگیم به یک فرصت بدل کنم و من هم به عنوان یک دورگه ژاپنی آمریکایی میتوانم چنین حرفی بزنم. بسیاری از مردم معتقدند که حادثه پرل هاربر اشتباه آمریکایی‌ها بود. من میگویم این اشتباه از جانب ژاپنی‌ها بود. در فیلم تورا 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 کاملا شاهد مصداق حرف من هستیم. یک آدمیرال ژاپنی که پس از جنگ به افسردگی دچار شده است، خطاب به افراد گروهانش که غرق در شعف هستند میگوید: میترسم نکند که ما از یک خواب بزرگ بیدار شده باشیم. حتما به خاطر دارید که پرل هاربر به یک فریاد دوباره بدل شد. این اتفاق یکی از بزرگترین شکست‌های آمریکا برای کسب پیروزی بود. این شکست بزرگ به آمریکا قدرتمندی بخشید و چندی نگذشت که آمریکا ابرقدرت جهان شد. شکست برانگیزنده برندگان است و نابود کننده بازندگان. این بزرگترین راز برندگان است، همان رازی که بازندگان از آن بی‌خبرند. مهمترین راز برندگان این است که شکست انگیزه بردن است. آنان از شکست نمی‌ترسند. تکرار حرف فرانک تارکنتون بیانگر آن است: پیروزی یعنی نهراسیدن از شکست. مردمی چون فرانک تارکنتون از شکست نمی ترسند، زیرا می دانند چه کسی هستند. ایشان فقط از شکست متنفرند. به همین جهت می دانند که شکست می تواند عامل تحریک کننده آنان برای بهتر شدن باشد. تفاوت زیادی میان ترسیدن از شکست و تنفر از آن وجود دارد. بسیاری از مردم به دلیل ترس شدیدشان از شکست می بازند. آنان سر یک پنی می بازند. ایشان از نظر مالی زندگیشان را بسیار امن و بی خطر و محدود می کنند. آنها خانه های بزرگ و ماشین های گران می خرند، اما سرمایه گذاری بزرگ نمی کنند. دلیل عمده بیش از 90% مشکلات مالی آمریکایی ها این است که آنان همه اش سعی در نباختن پولشان دارند، حال آنکه هیچگاه تلاش نکرده اند برنده شوند. آنان به مشاورین مالی خود، حسابدارها و یا دلالان بازار بورس مراجعه کرده و با مشورت آنان یک مجموعه اوراق قرضه تراز شده خریداری می کنند. اکثر آنان مقادیر زیادی پول برای خرید CD، اسناد قرضه کم بهره، سهام میچال فاندهای گروهی و اندکی سهامهای شخصی می‌پردازند. اینها که نام بردم، صورت ریز اوراق بهادار کاملا قابل اطمینان و قابل پیش‌بینی چنین اشخاصی است، اما اوراق برنده نیست. در حقیقت، صورت ریز اوراق بهادار فردی است که می‌خواهد ضرر نکند. منظور مرا اشتباه نفهمید. شاید این صورت اوراق بهادار نسبت به 70% دیگر مردم که هیچ گونه سرمایه گذاری نمی کنند ارقام بهتری داشته باشد، اما این امر خود وحشت آور است، زیرا نشان می دهد که یک مجموعه اوراق بهادار مطمئن به مراتب بهتر از اصلا اوراق بهادار نداشتن است. برای آن دسته از مردمی که عاشق امنیت هستند این اوراق قرضه با اهمیت است، اما لازم است بدانید که انجام این کار از طریق موازنه کردن سرمایه گذاری در دارایی های اسنادی و پذیرش بدون ریسک شیوه سرمایه‌داران موفق نیست. اگر پول شما اندک است و قصد دارید ثروتمند شوید، قبل از همه لازم است دارای قدرت ریسک شوید، نه محافظه‌کاری. اگر فرد موفقی را می‌بینید، مطمئن باشید که در ابتدای کار حساب‌هایش کاملاً مشخص و دو تا چهار تا نبوده است. انسان‌هایی که محتاط و محافظه‌کار هستند به هیچ کجا نمی‌رسند. آنان در یک نقطه ثابت باقی می‌مانند. برای پیشرفت باید قبل از هر چیز کمی دل و جرأت داشته باشید. دقیقاً به روند فراگیری راه رفتن خودتان در کودکی نگاهی بیاندازید. توماس ادیسون محتاط نبود. او عملگرا و اهل ریسک بود. بیل گیت هم محافظه‌کار نبود. او هم دست به ریسک زد. دونالد ترامپ هم دارای همین خصیصه بود. همینطور جورج سوروز و جورج پتون که دومی تانک‌هایش را در جبهه پراکنده نکرد، بلکه آنان را متمرکز ساخته و از نقاط ضعف دشمن وارد صفوف آلمانی‌ها کرد تا به ایشان ضربه بزند. فرانسه به وسیله دیوار لاجینوت بزرگ شد و حتما همه شنیده اید که چه به سرشان آمد. اگر ذره‌ای آرزوی متمول شدن در سر دارید، باید دست به ریسک بزنید، یعنی سرمایه‌تان را در تعداد معدودی کار سرمایه‌گذاری کنید و کاری را که مردم بی‌پول یا متوسط انجام می‌دهند انجام ندهید، یعنی سرمایه کمی را که دارید در کارهای مختلف پخش نکنید. اگر از باختن متنفرید، کارها را محافظه‌کارانه و بدون ریسک انجام دهید. اگر باختن شما را مریض می‌کند، با احتیاط عمل کنید. در این صورت سرمایه‌گذاری‌های متوازن و بی‌خطر انجام دهید. اگر بالای 25 سال سن دارید و نگران ریسک کردن هستید، خود را عوض نکنید. سرمایه‌گذاری‌های مطمئن انجام دهید، اما هر چه زودتر شروع کنید بهتر است. سعی کنید هر چه زودتر اندوخته‌هایتان را جمع‌آوری نمایید، چون این کار وقت می‌برد. اما اگر در اندیشه آزادی سر
پدر پولدار، پدر بی پول. فصل نهم، شروع به کار. ای کاش می‌توانستم بگویم کسب ثروت برای من آسان بود، اما واقعیت این است که این گونه نبود. بنابراین در پاسخ به سوال از کجا شروع کنم، تصمیم دارم پروسه فکری را که به طور گام به گام و روزانه با آن پیش رفتم برایتان بازگو کنم. به راستی دستیابی به پول زیاد مشکل نیست، این را به شما قول می‌دهم. درست مثل دوچرخه سواری است، پس از کمی لرزیدن و تلو تلو خوردن تبدیل به یک کیک خوشمزه می‌شود. اما هنگامی که صحبت از پول در میان است، به تصمیمی قاطع و پر انرژی برای پشت سر گذاشتن این تلو تلو خوردن ها تبدیل می گردد که تصمیمی کاملا شخصی است. دستیابی به معاملات میلیون ها دلاری در زندگی نیازمند این است که ما از دانش مالی خود کمک بگیریم. من معتقدم که هر کدام از ما دارای استعداد مالی خاصی در وجود خود می باشد. مشکل اینجاست که این نبوغ مالی در ما به خواب رفته و انتظار بیدار شدن را می کشد. به خواب رفته چون فرهنگ ما آموزشمان داده است که عشق به پول ریشه همه شیاطین و بدبختی هاست. این فرهنگ ما را تشویق به فراگیری تخصصی می کند که قادرمان سازد بتوانیم برای پول درآوردن کار کنیم، نه اینکه یاد بدهد چه کنیم تا پول برای ما کار کند. این فرهنگ به ما می آموزد نگران آینده مالی خود نباشیم. شرکتی که در آن مشغول به کاریم یا دولت پس از بازنشستگی از ما نگهداری خواهد کرد. گرچه فرزندان ما که در مدارسی با همین سیستم آموزش دیدند، وقتی به سن بازنشستگی برسند خواهند فهمید که چه اشتباهی کردند و چه کلاه گشادی سرشان رفته است. شعار هنوز هم سخت کار کردن، پول درآوردن و پول خرج کردن است. هر زمان هم این پول کم آمد، میتوان بیشتر و بیشتر قرض کرد. متاسفانه 90% غربی ها پای این عقاید دگم مرسوم در جامعه را امضا میکنند و بر آن صحه میگذارند، زیرا یافتن یک شغل مشخص و کار کردن برای پول خیلی راحت تر است. اگر شما جز و آن افراد نیستید، من 10 مورد زیر را برای بیدار ساختن نبوغ مالیتان به شما پیشنهاد می کنم. اینها موارد ساده‌ای هستند که خود من شخصا تجربه و دنبال کردم. اگر مایلید برخی از آنها را به کار ببندید، عالی است. اگر نمی خواهید، تصمیم شخصی خودتان را بگیرید. نبوغ مالی شما به حد کافی باهوش و زرنگ است که بتواند خودش فهرست ایده‌آل‌هایش را رشد دهد. سالها پیش با یک جوینده طلا که 45 سال سن داشت گفتگو می کردم. از وی پرسیدم چگونه اطمینان دارد که به معدن طلا دست خواهد یافت. او پاسخ داد: طلا در همه جا وجود دارد، منتها اکثر مردم بلد نیستند آن را ببینند. باید بگویم که این حرف درست است، حداقل در مورد املاک و مستغلات. می توانم با اطمینان بگویم که قادرم یک روزه بیرون رفته و با انجام 4-5 معامله بالقوه عالی دست پر به خانه برگردم، در حالی که مردم معمولی ممکن است همین کار را انجام دهند اما به کوچکترین معامله خوبی دست نیابند، حتی هنگامی که به همسایه بغل دستیشان نگاه می کنند. علت این است که زمانی را برای رشد و تقویت دانش مالی خود صرف نکردند. من این 10 مورد زیر را برای تقویت و رشد قدرت‌های ذاتی به شما معرفی و پیشنهاد می کنم، قدرت‌هایی که فقط شما بر آنها کنترل دارید. 1. من بیشتر نیازمند دلیل هستم تا واقعیت. قدرت روح.
اگر از بیشتر مردم بپرسید که آیا خواستار پولدار شدن و آزادی مالی هستند، جواب خواهید شنید بله. اما پس از آن واقعیت آغاز می شود. راه به نظر بسیار طولانی تر و پردست‌اندازتر از آن می آید که بشود پیمود. راحت تر آن است که برای پول کار کنیم و تکلیف مزاد آن را به وکیلمان بسپاریم. روزی به دختر جوانی برخوردم که آرزو داشت عضو تیم شنای المپیک آمریکا شود. واقعیت این بود که می بایست هر روز رأس ساعت 4 صبح از خواب برمی خواست و به مدت 3 ساعت پیش از رفتن به مدرسه تمرین شنا می کرد. همچنین از رفتن به مهمانی با دوستانش در شبهای شنبه چشم می پوشید. باید به سختی درس می خواند و سطح نمراتش را بالا نگه می داشت. درست مانند بقیه افرادی که در تیم بودند. وقتی از او سوال کردم که چه چیزی او را وادار به چنین فداکاری و بلند پروازی مافوق انسانی کرده است، پاسخ شنیدم: من این کار را به خاطر خودم و مردمی که دوستشان دارم انجام دادم. این عشق بود که موانع را برایم صاف کرد و مرا به سوی از خودگذشتگی سوق داد. یک دلیل منطقی یا یک هدف مخلوطی از خواسته ها و نخواسته هاست. وقتی مردم از من میپرسند چرا میخواستم پولدار شوم، میگویم علتش آمیزه ای از خواسته ها و نخواسته های عمیق احساسی ام است. تعدادی از آنها را نام میبرم. اول نخواسته ها را میگویم، زیرا آنان به وجود پدر پولدار، پدر بی پول. 6. به کارگزارتان خوب بپردازید. قدرت نصایح و راهنمایی های خوب. غالبا میبینم افرادی تابلوی را جلوی منازلشان با این عنوان نصب کردند: فروش بدون واسطه. و یا میشنوم که در تلویزیون عده‌ای ادعا دارند که دلال تنزیل هستند، یعنی کسانی هستند که برات را نزول میکنند یا سفته را قبل از سررسید نقد کرده و مبلغی از این بابت از آن کسر میکنند. پدر پولدارم به من آموزش داد که عکس این روش را پیش گیرم. او اعتقاد داشت باید به متخصصان خوب پرداخت و من این رویه را از او یاد گرفتم. امروز صاحب وکلا، حسابداران، دلالان املاک و کارگزاران سهام خبره و متخصصی هستم که حقوق بسیار بالایی دریافت می‌کنند. چرا؟ زیرا اگر جدن تأکید می‌کنم، اگر آنان متخصص و خبره باشند، خدماتشان برای شما حقیقتاً پولساز خواهد بود و طبیعتاً هرچه آنان پول بیشتری خلق کنند، نفعش به جیب شما خواهد رفت. ما در عصر اطلاعات زندگی می‌کنیم. اطلاعات بسیار با ارزش است. یک کارگزار خوب می‌تواند به همان اندازه که برای آموزش شما وقت صرف می‌کند، به شما اطلاعات با ارزش دهد. من کارگزاران و دلالان زیادی را در اختیار دارم که مایلند چنین کاری را برایم انجام دهند. برخی از آنها در لحظات پدر پولدار، پدر بی پول. فصل دهم. باز هم بیشتر می‌خواهید؟ کارهای دیگری برای رسیدن به آن وجود دارد. ممکن است بسیاری از مردم با این 10 مرحله راضی نشده باشند. ممکن است این کارها را بیشتر فلسفه بافی بدانند تا عمل کردی. تصور میکنم شناخت فلسفه درست به مهمی عمل کرد است. مردم زیادی وجود دارند که مایلند به جای تفکر دست به عمل بزنند. همچنین بسیارند مردمی که خوب فکر میکنند اما عملی ندارند. باید بگویم من ترکیبی از هر دو هستم. من طرفدار افکار جدید و عمل هستم. در مورد آنهایی که عملگرا هستند، من برخی از عملکردهای خودم را در شروع کار به اجمال با آنها سهیم میشوم. از آنچه در حال انجامش هستید دست بردارید. به عبارت دیگر به خودتان استراحتی بدهید و یک ارزیابی از اینکه چه چیز برایتان کار می‌کند و چه چیز نمی‌کند پیش خود به عمل آورید. تعریف حماقت چیزی جز این نیست که همان کار گذشته را انجام دهیم و انتظار نتیجه متفاوتی را داشته باشیم. از انجام آنچه در زندگی برایتان کار نمی‌کند و مؤثر نیست دست بردارید و به جستجوی روش‌های جدید بپردازید. در جستجوی ایده‌های جدید باشید. برای یافتن ایده‌های جدید سرمایه‌گذاری، من معمولاً به کتاب فروشی می‌روم و به دنبال کتاب‌هایی با موضوعات متفاوت و منحصر به فرد می‌گردم. پدر پولدار، پدر بی پول. بخش آخر، چگونه می‌توانیم فقط با 7000 دلار شهریه دانشگاه فرزندمان را تأمین کنیم؟ از آنجایی که کتاب به انتشار خود نزدیک‌تر می‌شود، مایلم آخرین اندیشه خود را با شما سهیم شوم. علت اصلی نگارش کتاب این بود که نظریات خودم را پیرامون اینکه چگونه میتوان با افزایش دانش مالی بسیاری از مشکلات رایج در زندگی را حل کرد با شما در میان بگذارم. بدون آموزش‌های مالی همه ما معمولاً فرمول‌های استاندارد شده را برای گذران زندگی به کار می‌گیریم، مانند سخت کار کردن، پس‌انداز کردن، قرض کردن و پرداخت مالیات‌های سنگین. اما در عصر حاضر ما نیازمند اطلاعات بهتری هستیم. من داستان زیر را به عنوان آخرین مثال از مشکلات مالی که بسیاری از خانواده‌های جوان امروز با آن مواجهند نقل می‌کنم. شما چگونه از عهده فراهم کردن یک تحصیلات خوب برای فرزندانتان و یک بازنشستگی مناسب برای خودتان برخواهید آمد؟ این مثالی است برای استفاده از دانش و نبوغ مالی به عوض توسل به کار سخت برای دستیابی به هدف. یکی از دوستان من یک روز با پریشانی از پسنداز برای آینده دانشگاه 4 فرزندش سخن می گفت. او هر ماه $300 از حقوقش را در میچال فاند می گذارد و سهام می خرد. تا آن زمان حدود $12,000 جمع شده بود. او تخمین زده بود که $400 برای دانشگاه فرزندش لازم دارد. 12 سال برای ذخیره این مبلغ وقت داشت، زیرا بزرگترین فرزندش 6 ساله بود. سال 1991 بود و بازار معاملات املاک در فونیکس وضع خرابی داشت. مردم خانه هایشان را به حراج گذاشته بودند. به همکلاسی هم پیشنهاد کردم با قسمتی از سرمایه‌اش که در میچال فاند گذاشته خانه خریداری کند. پیشنهاد من نظرش را جلب کرد و ما شروع به صحبت درباره این امکان کردیم. نگرانی اولیه او این بود که برای خرید یک منزل دیگر اعتباری در بانک نداشت، زیرا بیش از حد وامهایش را تمدید کرده بود. به او اطمینان خاطر دادم که راه‌های زیاد دیگری جز بانک برای تأمین هزینه‌های خرید وجود دارد. ما 2 هفته به دنبال منزلی گشتیم که با خواسته‌هایمان منطبق باشد. نمونه‌های زیادی برای انتخاب وجود داشت. بنابراین خرید کردن در این شرایط یک عمل کاملا تفریحی بود. سرانجام ما منزلی 3 خوابه با 2 سرویس بهداشتی در اولین همسایگی من پیدا کردیم. مالک آن ورشکست شده و میبایست همان روز خانه را معامله کرده و به همراه خانواده‌اش به کالیفرنیا.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org